حامی مرداد ماه 1399 داستان شب نشر خوب است. نشر خوب به تازگی در حوزه کتاب‌های بزرگسال شروع به فعالیت کرده و آثار متعددی را در ژانرهای مختلف داستان و ناداستان روانه بازار کرده است. نشر خوب امید دارد با انتشار بهترین و ارزشمندترین آثار منتشر شده در بازار جهانی، دروازه‌های شناخت و دانایی را به روی خوانندگان فارسی زبان بگشاید و به بهترین شکل پاسخگوی نیازها، خواسته ها و دغدغه های جامعه کتابخانه کشورمان باشد. لطفاً به سایت نشر خوب به نشانی www.khoobb.com مراجعه فرمایید و با آشنایی با عناوین منتشر شده این نشر، کتاب‌های این نشر را به صورت الکترونیکی خریداری کنید. ارسال کتاب‌ها برای مخاطبین داستان شب رایگان است.
به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند، داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
خور حنلی. ساچی پسر 19 ساله اش را در خور حنلی از دست داد. پسرش در این خلیجک موج سواری می کرد که با حمله کوسه بزرگی روبرو شد. راستش این خود کوسه نبود که او را کشت. او که تنهایی از ساحل دور شده بود، وقتی جانور پای راستش را درید از ترس غرق شد. بنابراین غرق شدن عامل اصلی مرگش بود. کوسه نزدیک بود تخته موج سواریش را هم دونیم کند. کوسه ها علاقه به گوشت انسان ندارند. غالبا اولین لقمه دلسردشان می کند و شناکنان دور می شوند. به همین علت موارد بسیاری هست که کسی پایی یا دستی را از دست می دهد، اما اگر وحشت زده نشود زنده می ماند. اما پسر ساچی دچار ایست قلبی شد. آب زیادی بلعید و غرق شد. یادداشت کنسولگری ژاپن در هونولولو که به دست ساچی رسید قش کرد و پخش زمین شد. سرش خالی از هر فکری شد و نمی دانست چه کند. تنها کاری که کرد این بود که آنجا بنشیند و به نقطه‌ای در دیوار زل بزند. نمی دانست این حال چقدر طول کشید، اما سرآخر حواسش سر جا آمد و شماره یک خط هوایی را گرفت و برای پرواز به هاوایی صندلی ذخیره کرد. کارمند کنسولگری اصرار کرده بود هرچه زودتر بیاید تا جسد قربانی را شناسایی کند. هنوز جای امیدواری بود که قربانی پسر او نباشد. به علت فصل تعطیلات همه صندلی‌های هواپیما را آن روز و فردایش فروخته بودند. به هر خط هوایی که زنگ زد همین جواب را شنید. اما وقتی موقعیت خود را توضیح داد، مسئول فروش بلیت یونایتد به او گفت هرچه زودتر بیایید فرودگاه، یک جا برایتان پیدا می‌کنیم. چند تا لوازم شخصی را تو ساک کوچکی ریخت و رفت فرودگاه ناریتا و خانم مسئول یک بلیت درجه 2 به او داد. گفت امروز همش همین را داریم، اما کرایه را با شما صرفه جویانه حساب می‌کنیم. باید برایتان هولناک باشد. سعی کنید تاب بیارید. ساچی بابت این لطف از او تشکر کرد. به فرودگاه هونولولو که رسید، فهمید از دستپاچگی فراموش کرده وقت رسیدنش را به کنسولگری ژاپن اطلاع بدهد. قرار بود یکی از کارمندان کنسولگری او را تا کاوآی همراهی کند. تصمیم گرفت خودش تنهایی برود کاوآی و با پیچ و واپیچ اداری تجدید قرار ملاقات رسمی روبرو نشود. با خودش گفت وقتی به آنجا برسد همه چیز روبراه می شود. هنوز ظهر نشده بود که با پرواز دوم به فرودگاه لیهیو در آوکایی رسید. پای پیشخان عبیس اتومبیلی کرایه کرد و یک راست رفت کلانتری پلیس محل. در آنجا گفت که خبر شده پسرش در خور هنلی با حمله کوسه از پا در آمده و تازه خودش را از توکیو به آنجا رسانده است. افسر پلیسی با موهای جوگندمی و عینک او را به سردخانه برد که شبیه یخچال‌های بزرگ کالا بود و جسد پسرش را که یک پا نداشت نشانش داد. پا از بالای زانوی راست کنده شده بود و استخوان سفیدی به نحو زننده‌ای از جای قطع شده بیرون زده بود. این پسر او بود. دیگر جای تردید نبود. در صورتش هیچ حالتی دیده نمی شد. درست مثل اینکه به خواب خوشی فرو رفته باشد. ساچی باور نمی کرد مرده باشد. لابد یکی قیافش را اینجوری درست کرده بود. قیافش طوری بود که انگار اگر شانه اش را می گرفتی و سخت تکانش می دادی بیدار می شد و مثل هر روز صبح گله می کرد که چرا مزاحمش شده ای. ساچی در اتاق دیگر اوراقی را امضا کرد که تایید می کرد جنازه متعلق به پسر اوست. افسر پلیس پرسید می خواهد با جسد چه کند. گفت نمی دانم. مردم معمولاً چه می کنند؟ افسر گفت اغلب جسد را می سوزانند و خاکستر را با خود می برند. یا می تواند جسد را به ژاپن ببرد، اما این کار تشریفات اداری زیادی دارد و خیلی هم گران تمام می شود. امکان دیگر دفن پسرش در کاوآیی است. گفت لطفاً بسوزانیدش، خاکسترش را با خودم میبرم توکیو. آخر پسرش مرده بود، امیدی نبود بشود به زندگی برش گرداند. چه فرقی میکرد خاکستر باشد یا استخوان یا جسد؟ اوراق مجوز سوزاندن جنازه را امضا کرد و حق و زحمه را پرداخت. گفت من فقط کارت امریکن اکسپرس را دارم. افسر گفت خیلی خوب است. ساچی با خود گفت کارم به اینجا کشیده، دارم حق و زحمه سوزاندن جنازه پسرم را با کارت امریکن اکسپرس می پردازم. به نظرش غیر واقعی می رسید، همانقدر غیر واقعی که پسرش را کوسه‌ای کشته بود. افسر پلیس به او گفت فردا صبح جسد را می سوزانند. اوراق را که مرتب می کرد گفت انگلیسی حرف زدنتان خیلی خوب است. خودش آمریکایی ژاپنی بود و اسمش ساکاتا بود. ساچی گفت جوان که بودم چند سالی تو امریکا زندگی کردم. افسر گفت پیداست. بعد لوازم پسرش را تحویل داد. لباسها، گذرنامه، بلیت برگشت، کیف پول جیبی، واکمن، مجله ها، عینک آفتابی، لوازم اصلاح. همه را توی کیف کوچک گذاشته بود. ساچی رسیدی را امضا کرد که سیاهه این اشیای کوچک در آن نوشته شده بود. افسر پرسید بچه های دیگری هم دارید؟ ساچی جواب داد نه، او تنها بچه هم بود. شوهرتان نتوانست بیاید؟ شوهرم مدتها پیش مرده. افسر پلیس آه عمیقی کشید. از شنیدنش متاسفم. لطفاً اگر کاری داشتید خبرمان کنید. ممنون می شوم اگر راهنمایی کنید به جایی که پسرم مرده بروم و جایی که زندگی می کرد. گمانم کرایه هتلش پرداخت نشده باشد و لازم است با کنسولگری ژاپن در هونولولو تماس بگیرم. می شود از تلفنتان استفاده کنم؟ افسر پلیس نقشه‌ای برایش آورد و با نشانگر نکنمدی جای موج سواری پسرش و هتل محل اقامتش را نشان داد. آن شب را در هتل کوچکی در لیهیو که افسر پلیس توصیه کرده بود گذراند. ساچی که داشت از کلانتری در می آمد، ساکاتا افسر پلیس میانسال به او گفت می خواهم یک خواهش شخصی از شما بکنم. گهگاه در کاوآیی طبیعت زندگی یک انسان را می گیرد. می بینید که این جزیره چقدر زیباست، اما گاهی هم وحشی و مرگبار می شود. ما با این امکان زندگی می کنیم. از بابت پسرتان خیلی متاسفم. از صمیم قلب با شما همدردی می کنم. اما امیدوارم نگذارید این موضوع باعث نفرتتان از جزیره شود. شاید بعد از بلایی که سرتان آمده این حرف خودخواهی به نظر برسد، اما واقعا جدی میگویم، از صمیم قلب. ساچی سری تکان داد. میدانید خانم، برادرم در 1944 در جنگ مرد، در بلژیک نزدیک مرز آلمان. از افراد تیم مبارزه هنگ 442 از داوطلبان ژاپنی آمریکایی بود. آنها برای نجات یک گردان تگزاسی که در محاصره نازی‌ها بودند رفته بودند که ناگهان حمله مستقیمی به آنها شد و برادرم کشته شد. چیزی از او نماند جز پلاک شناسایی و چند پاره گوشت که در برف پراکنده شد. مادرم خیلی دوستش داشت و بعد از مرگ او انگار آدم دیگری شد. من خیلی کوچولو بودم و مادرم را فقط بعد از این تغییر حال به یاد دارم. یادش که می افتم دردم تازه می شود. افسر ساکاتا سری جنبان و ادامه داد: هر وقت پای اهداف شریف به میان بیاید، مردم دو طرف جنگ از خشم و نفرت می میرند. اما طبیعت هیچ طرفی ندارد. می دانم این موضوع برایتان تجربه دردناکی است، اما سعی کنید این جوری بهش نگاه کنید. پسرتان به دور طبیعت برگشته، این هیچ ربطی به اهداف یا خشم یا نفرت ندارد. صبح روز بعد ساچی در مرده سوزی حاضر بود و وقتی به طرف خور هنلی در شمال جزیره رانندگی کرد، خاکستر جسد را در خاکستردان آلومینیومی کوچکی با خود برد. سفر از کلانتری لیهیو درست یک ساعت طول کشید. طوفان عظیمی که چند سال پیش به جزیره حمله بر شده بود، عملاً تمام درخت‌هایش را از ریخت انداخته بود. ساچی متوجه شد بام بسیاری از خانه‌های چوبی کنده شده. حتی روی بعضی از کوه‌ها نشانه‌های تخریب طوفان دیده می‌شد. در این اقلیم طبیعت می‌توانست خیلی خشن باشد. در میان شهرک خوابالود هنلی به طرف منطقه موج سواری رفت که در آنجا کوسه به پسرش حمله کرده بود. همان نزدیکی ها پارک کرد و رفت روی نیمکتی نشست و چند موج سوار، شاید روی هم 5 نفر را سرگرم موج سواری تماشا کرد. دور از ساحل روی آب می لغزیدند. به تخته موج سواریشان چنگ انداخته بودند تا موج نیرومندی از راه می رسید. بعد به موج دست پیدا می کردند. زور می زدند و سوار بر تخته به سوی ساحل می آمدند. وقتی موج پس می کشید تعادلشان از دست می رفت و کل ملق می شدند. بعد تخته را پس می کشیدند و زیر موجی که می آمد می لغزیدند و به سوی دریای باز کشیده می شدند و روز از نو. ساچی به زحمت می توانست از کارشان سر در آورد. آیا از کوسه نمی ترسیدند؟ یا شاید نشنیده بودند که کوسه‌ای پسرش را چند روز پیش در همینجا کشته است؟ ساچی همچنان آنجا نشست و این صحنه را یک ساعتی گیج و منگ تماشا کرد. ذهنش معطوف هیچ چیز واحدی نشد. گذشته سنگین صرفاً محو شد و آینده در تیرگی دوردستی قرار داشت. حالا دلشوره هم ارتباطی به او نداشت. در حال حاضری که مدام متغیر بود، نشست و چشمهایش خود به خود صحنه یک نواخت و مکرر موجها و موج سوارها را دنبال کرد. در یک نقطه این فکر به سرش زد: چیزی که حالا بیش از همه احتیاج دارم زمان است. بعد به هتلی رفت که پسرش در آنجا اقامت می کرد. جای کوچکی با باقی نامرتب. دو مرد سفید مو بلند در آنجا روی صندلی های تاشو کرباسی نشسته بودند و آبجو می خوردند. چندین بطری خالی سبز رولینگ راک بین سبزه ها جلوی پایشان افتاده بود. یکی از مردها موبور بود و دیگری مومشکی. گذشته از این صورت و اندامشان شبیه هم بود و مثل یکدیگر روی بازوها خالهای گلوبوت کوبیده بودند. بوی ماریجوانا در هوا بود و گله به گله بوی گوه سگ با آن در می آمیخت. نزدیک که می شد دو مرد با سوءظن نگاهش کردند. گفت: پسرم اینجا بود. 3 روز پیش با حمله کوسه‌ای کشته شد. دو مرد نگاهی به هم انداختند. منظورتان تاکاشی است؟ ساچی گفت: بله، تاکاشی. مرد موبور گفت: پسر باحالی بود، خیلی بد شد. مرد مومشکی با لحنی سست گفت: آن روز صبح، آخ، لاک پشت زیاد آمده بود تو خور. کوسه ها هم افتاده بودن دنبال لاک پشتا. اما میدونی، اینا معمولاً به موج سوارا کار ندارن. ما باشان خوب کنار میاییم. اما نمیدانم، گمانم همه جور کوسه هست. ساچی گفت آمده صورت حساب هتل تاکاشی را بپردازد. خیال میکرد بابت اتاقش بدهی عقب افتاده دارد. مرد موبور اخم کرد و بطریش را در هوا تکان داد. نه خانوم، متوجه نیستی. موج سوارها تنها کسایی هستند که تو این هتل میمانن و بیشترشان پول ندارن. همه مجبورن پول پیشکی بدن تا اینجا بمونن. ما بدهی عقب افتاده نداریم. بعد مرد مومشکی گفت: بگو ببینم خانوم، میخوای تخته موج سواری تاکاشی را برداری؟ کوسه ملعون دونیمش کرده، داغون شده. یک جایی اونجاست. ساچی سر بالا انداخت، نمیخواست تخته را ببیند. مرد موبور باز گفت: واقعا خیلی بد شد. انگار تنها عبارتی بود که به فکرش میرسید. مرد مومشکی گفت: آدم باحالی بود، واقعا عالی، موج سوار خوبی هم بود. فکرش را که میکنم شب پیشش با ما بود و تکیلا میخورد. آره. ساچی یک هفته تمام در هنلی ماند. آبرومندترین آپارتمانی را که توانست پیدا کند اجاره کرد و خوراکهای ساده خود را پخت. هر جور شده باید پیش از برگشتن به ژاپن باز به حال عادی برمیگشت. صندلی پلاستیکی، عینک آفتابی، کلاه و لوسیون ضد آفتاب خرید و هر روز در ساحل نشست و موج سوارها را تماشا کرد. روزی چند بار باران میبارید، با شدت تمام، انگار کسی تشت عظیم آبی را در آسمان واژگون کرده باشد. آب و هوای پاییزی در ساحل شمالی کاوآی بی‌ثبات بود. رگبار که شروع می‌شد، ساچی در اتومبیل می‌نشست و تماشا می‌کرد و وقتی باران بند می‌آمد، می‌رفت تا باز در ساحل بنشیند و دریا را تماشا کند. ساچی هر سال در همین فصل از هنلی دیدن می‌کرد. چند روز پیش از سال روز مرگ پسرش می رسید و سه هفته آنجا می ماند و در ساحل روی صندلی پلاستیکی می نشست و موج سوارها را تماشا می کرد. تنها کاری که هر روز و همه روز می کرد همین بود. این کار 10 سال تمام ادامه داشت. در همان خانه ویلایی می ماند و در همان رستوران غذا می خورد و کتابی می خواند. چون سفرهایش برنامه معینی داشت، چند نفری را پیدا کرد که با آنها بتواند درد دل کند. خیلی از ساکنان آن شهرک با قیافه‌اش آشنا بودند. او را به اسم مادری می شناختند که پسرش را کوسه در آن نزدیکی ها کشته است. روزی در برگشتن از فرودگاه لیهیو که رفته بود اتومبیل کرایه‌ای بزرگی را عوض کند، دو جوان ژاپنی را در شهرک کاپا دید که کنار جاده ایستادند تا مجانی سوار شوند و با لوازم بزرگ ورزشی و ساکهای آویزان از شانه نزدیک رستوران خانوادگی اونو ایستاده بودند و با انگشت شست اشاره می کردند، اما ظاهرشان اعتماد کسی را جلب نمی کرد. یکی بلند بالا و لندوک بود و دیگری کوتاه قد و چارشانه. موهای هر دوشان تا شانه می رسید و رنگ سرخ زنگاری داشت و تیشرت های رنگ رو رفته، شلوارک های گل و گشاد پوشیده و صندل پا کرده بودند. ساچی از جلوشان گذشت، اما نظرش فوری عوض شد و دنده عقب گرفت. شیشه اتومبیل را وا کرد و به زبان ژاپنی ازشان پرسید: کجا می خواهید بروید؟ قد بلنده گفت: آی، ژاپنی حرف می زنید. خب البته من ژاپنیم، کجا می خواهید بروید؟ قد بلنده گفت: جایی به اسم هنلی. می خواهید سوار شوید؟ من دارم برمی گردم آنجا. جوان چارشانه گفت: عالیه، درست همانطور که امیدش را داشتیم. ساکاشان را تو صندوق عقب گذاشتند و روی صندلی عقب اتومبیل ساچی نشستند. ساچی گفت: یک لحظه صبر کنید ببینم. نمیخوام هر دوتان بنشینید عقب. آخر این که تاکسی نیست. یکیتان بنشینید جلو. رفتار درست این است. آن دو تصمیم گرفتند قد بلنده جلو بنشیند و او با کمرویی کنار ساچی نشست و پاهای دراز خود را به زحمت در فضای جلوی اتومبیل جا داد. پرسید: این ماشین چیه؟ ساچی جواب داد: دوج نئون، ماشین کرایسلر. پس امریکا هم اینجور ماشین های تنگ و ترش دارد ها؟ ماشین کرولای خواهرم از این بیشتر جا دارد. خب اینجوری هم نیست که همه امریکایی ها سوار کادیلاک شوند. آره، اما این راست راستی کوچیکه. ساچی گفت: اگر خوشت نمی آید می توانی پیاده شوی؟ وای، منظورم اینجوری نبود، فقط تعجب کردم چه کوچک است. همش همین، خیال میکردم همه ماشین‌های امریکایی بزرگند. ساچی که رانندگی میکرد گفت: خب میروید هنلی چه کنید؟ خب یکیش موج سواری. پس تخته موج سواری تانکو؟ جوان چارشانه گفت: آنجا گیر میاریم. قد بلنده گفت: آره، دردسر زیاد از ژاپن بکشیم بیاریم اینجا. شنیدیم میشه اینجا ارزان گیر آورد. شما چطور خانوم؟ شما هم برای تعطیلات آمدید اینجا؟ تنهایی؟ ساچی سرسری گفت: تنهایی. خیال نمی کنم یکی از آن موج نوردهای افسانه‌ای باشید. ها؟ ساچی گفت خل نشو. به هر حال جایی داری تو هنلی که بمانید؟ بلند قده گفت نه. حساب کردیم وقتی برسیم آنجا فکری برایش می کنیم. جوان چارشانه گفت آره، حساب کردیم اگر ناچار شدیم همیشه می شود تو ساحل خوابید. به علاوه پول چندانی نداریم. ساچی سری بالا انداخت. این وقت سال شبها ساحل شمالی سرد است. آنقدر سرد که تو خانه هم باید گرم کن بپوشید. اگر بیرون بخوابید دخلتان آمده. قد بلنده پرسید مگر در هاوایی همیشه تابستان نیست؟ جزایر هاوایی در نیمکره شمالی قرار دارد. می دانید؟ 4 فصل دارد. تابستان ها گرم است و زمستان ها سرد. جوان چارشانه گفت پس بهتر از سقفی بالای سر داشته باشیم. قد بلنده پرسید بگو ببینیم خانوم، می شود کمک کنید یک جای گیر بیاریم؟ انگلیسی ما در حد 0 است. جوان چارشانه گفت آره، شنیدیم هر جای هاوایی می شود به زبان ژاپنی حرف زد، اما تا اینجا که نشد. ساچی که کفرش در آمده بود گفت البته که نشد. تنها جایی که با ژاپنی کارتان می گذرد اواهو است. آنها فقط قسمتی که وایکیلی آنجاست. آنها همه جهانگردهای ژاپنی را وامی دارند ساکهای لویی ویتون و عطر شنل شماره 5 بخرند. بنابراین آنها کسانی را پیدا می کنند که بتوانند ژاپنی حرف بزنند. عیناً در مورد هایت و شرایتون هم همینطور است. اما بیرون از هتل فقط انگلیسی کاربرد دارد. منظورم البته امریکایی است. از کاوائی تا اینجا آمده اید بدون اینکه انگلیسی بدانید؟ هیچ فکرش را نمی کردم. مادرم گفت همه تو هاوایی ژاپنی حرف می زنند. ساچی غر زد. جوان چارشانه گفت به هر حال می توانیم در ارزان ترین هتل شهر بمانیم. همانطور که گفتم پول و پله چندانی نداریم. ساچی به آنها هشدار داد تازه واردها نباید تو ارزان ترین هتل هنلی بمانند. می تواند خطرناک باشد. بلند قد پرسید چطوری؟ ساچی جواب داد بیشتر بابت مواد مخدر. بعضی از این مجنوردها آدمهای نابابی هستند. ماری جوانا که هیچ، مواظب شیشه باشید. شیشه؟ این دیگر چیه؟ قد بلنده گفت این یکی را نشنیده بودم. شما دوتا هیچی نمیدانید نه؟ شما برای آن جانورها مثل بره اید. شیشه مواد مخدر تندیست که در هاوایی فت و فراوان است. من دقیقا نمیدانم، اما یک جور مواد کریستالیزه است. ارزان است و استفادهش آسان و احساس خوبی به آدم میدهد. اما مبتلا که شدی یواش یواش کارت را می سازد. قد بلنده گفت ترسناکه. جوان چارشانه گفت منظورتان این است که ماری جوانا خوب است؟ خوبی و بدیش را نمی دانم، ولی لااقل آدم را نمی کشد. البته مثل توتون و تنباکو که نیست، شاید کمی به مخ آدم لطمه بزند، اما شما فرقش را نمی فهمید. جوان چارشانه گفت آهای، این که خیلی تنده است. قد بلنده از ساچی پرسید شما یکی از آن آدم های دوران رونقی؟ منظورت این است که آره، یک عضو نسل دوره رونق بعد از جنگ. من عضو هیچ نسلی نیستم، من خودمم. لطفاً مرا به هیچ گروهی نچسبانید. جوان چارشانه گفت خودش است. شما یکی از آن آدم های دوران رونقید. شما رو راست همه چی را جدی میگیرید، درست مثل مادر من. لطفاً مرا به مامان جان عزیزت هم نچسبان. به هر حال به نفعتان است در هنلی تو یک جای درست و حسابی اقامت کنید. اتفاقهایی می افتد، حتی گاهی قتل. جوان چارشانه گفت انتظار بهشت آرام بخش را هم نداریم. ساچی موافقت کرد نه، دوره الویس سالها گذشته. قد بلنده گفت مطمئن نیست همین حرف ها یعنی چه، اما می دانم الویس کاستلو حالا پیرمردی شده. ساچی بعد از آن مدتی در سکوت رانندگی کرد. بعد با مدیر خانه های ویلایی صحبت کرد و او هم اتاقی برای جوانها پیدا کرد. معرفی او باعث شد به جوانان تخفیف بدهد. با این حال هزینهش بیش از آن بود که جوانها انتظار داشتند. قد بلنده گفت امکان ندارد، ما اینقدر پول نداریم. جوان چارشانه گفت آره، پولمان کم است. ساچی پافشاری کرد باید چیزی برای موارد ضروری کنار گذاشته باشید. جوان قد بلند نرمه گوشش را خاراند و گفت خب من یک کارت اعتباری خانوادگی داینرز کلاب دارم، اما بابام گفت ازش استفاده نکنم مگر در صورتی که واقعاً و شرافتمندانه بهش احتیاج داشته باشم. می ترسد وقتی شروع کردم ادامهش بدهم. اگر برای چیزی جز وضع اضطراری ازش استفاده کنم، وقتی برگردم ژاپن زندگیم جهنم می شود. ساچی گفت: احمق نشو، این وضعیت اضطراری است. اگر می خواهی زنده بمانی، همین حالا از آن کارت استفاده کن. لابد نمی خواهی پلیس بندازدت زندان و یک مرد نکره اهل هاوایی بهت تجاوز کند. البته اگر از این موضوع خوشت بیاید داستان دیگری است، اما آسیب می‌بینی. جوان قد بلند کارت را از کیف بغلیش درآورد، داد دست مدیر. ساچی اسم فروشگاهی را که می‌توانستند از آنجا تخته موج سواری ارزان بخرند پرسید. مدیر به او گفت و اضافه کرد: وقت رفتن می‌توانید بهشان بفروشید. جوانها بار و بندیل خود را در اتاق گذاشتند و به عجله رفتند طرف فروشگاه. صبح روز بعد که ساچی طبق معمول کنار ساحل نشسته بود و اقیانوس را تماشا می کرد، سر و کله جوانهای ژاپنی پیدا شد و بنا کردند به موج سواری. برعکس درماندگیشان در خشکی، مهارت موج سواریشان عالی بود. موجی قوی را در نظر می گرفتند و با مهارت سوارش می شدند و با شکوه و کنترل کامل تخته را به سوی ساحل هدایت می کردند. ساعتها بی وقفه این کار را کردند. سوار موج که می شدند، راستی که سرزنده به نظر می رسیدند. چشمهاشان می درخشید و سرشار از اعتماد به نفس بودند. هیچ نشانی از بی دست و پایی دیروز نبود. تا برگشتن به وطن، شاید تقریبا همه روزشان روی آب می گذشت و هرگز چیزی نمی خواندند. درست مثل پسر فقیدش. ساچی پیانو زدن را در دبیرستان شروع کرده بود. شروعی دیر هنگام برای یک پیانو نواز. پیش از آن به پیانو دست نزده بود. بعد از کلاس‌های درس در اتاق موسیقی بنا کرده بود به ور رفتن با پیانو و طولی نکشید که بدون معلم پیانو زدن را خوب یاد گرفته بود. معلوم شد گوش بسیار حساسی دارد و دانگ صدا را خوب می‌شناسد. کافی بود یک بار آهنگی را بشنود و آن را روی صفحه کلید اجرا کند. نواهای درست را برای آهنگ مورد نظر پیدا می‌کرد. بدون استاد یاد گرفت چطور انگشت‌هایش را نرم حرکت دهد. پیدا بود استعدادی طبیعی و مادرزاد برای پیانو نواختن دارد. روزی معلم جوان موسیقی پیانو زدنش را شنید و خوشش آمد و کمکش کرد بعضی انگشت گذاری‌های اصلی غلط را اصلاح کند. گفت: آنجور هم می‌توانی بزنی، اما اگر اینجوری بزنی می‌توانی سرعت بگیری، و نشانش داد. او هم فوری یاد گرفت. این معلم که شیفته جاز بود، بعد از مدرسه دریچه اسرار تئوری جاز را به رویش گشود. شکل بندی و توالی نواها، استفاده از پدال، مفهوم بداه نوازی. ساچی با هرس و ولع همه چیز را بلعید. معلم صفحه‌هایش را به او قرض داد. رد گارلند، بیل ایونز، وینتون کلی. بارها به آنها گوش داد تا توانست ازشان تقلید کند. وقتی با آنها دست یافت، چنین تقلیدی برایش آسان شد. می توانست با انگشت‌هایش صدای موسیقی آنها را باز تولید کند بی آنکه نظمشان به هم بخورد. معلم به او گفت: راست راستی استعداد داری، اگر خوب به کار بچسبی می توانی حرفه‌ای بشوی. اما ساچی حرفش را باور نکرد. تنها کاری که از او برمی آمد تقلید درست بود، نه ساختن موسیقی خودش. بنا می کرد به بدیه نوازی و با تقلید از تک نوازی یکی دیگر ختم می کرد. یکی از مشکلاتش خواندن نوت بود. علائم مفصل نوت موسیقی را که جلوی خودش می گذاشت نفسش می گرفت. انتقال بیواسطه آنچه می شنید بر صفحه کلید برایش خیلی آسان تر بود. با خود گفت: نه، امکان ندارد بتواند حرفه‌ای شود. به جایش تصمیم گرفت بعد از مدرسه برود کلاس آشپزی. نه اینکه علاقه خاصی به آشپزی داشته باشد. پدرش صاحب رستورانی بود و چون کار خاصی در نظر نداشت، فکر کرد بد نیست اداره رستوران را پس از او به دست بگیرد. به شیکاگو رفت تا خود را به کلاس آشپزی حرفه‌ای برساند. شیکاگو شهری نبود که بشود گفت مرکز آشپزی است، اما قوم و خویش‌های آنجا داشتند که پذیرفتند سرپرستی او را به عهده بگیرند. یکی از همکلاسی‌های مدرسه آشپزی او را به باری در مرکز شهر معرفی کرد و طولی نکشید که در آنجا سرگرم پیانو زدن شد. اولش آن را شغلی پاره وقت می‌دانست که بتواند قدری پول جمع کند. با مبلغ ناچیزی که از خانه برایش می‌فرستادند، به زحمت گلیم خود را از آب بیرون می‌کشید. بنابراین خوشحال بود که می‌تواند درآمدی اضافی داشته باشد. صاحب بار از طرز نواختن هر آهنگش خوشش می آمد. وقتی آهنگی می شنید هرگز فراموشش نمی کرد، حتی آهنگی که تا آن زمان نشنیده بود. اگر کسی آهنگی را برایش زمزمه می کرد می توانست در جا بنوازد. خوشگلی نداشت، اما خطوط چهرش جذاب بود و حضورش مشتری های بیشتری را به بار جلب می کرد. رفته رفته انعامی که به او می دادن برای خودش مبلغی شد. سرآخر از مدرسه آشپزی دست کشید. نشستن جلوی پیانو، از تزیین تکه‌ای گوشت خوک خونالود، رنده کردن پنیر سفت یا شستن ماهیتابه‌ای سنگین خیلی آسان‌تر و خیلی مفرح‌تر بود. بنابراین وقتی پسرش عملاً ترک تحصیل کرد تا تمام وقتش را صرف موج‌سواری کند، ساچی به آن تن در داد. خودم که جوان بودم همین کار را کردم. نمی‌شود ملامتش کرد. شاید تو خون ما باشد. یک سال و نیم تو بار پیانو زد. انگلیسی حرف زدنش اصلاح شد. پول خوبی پس انداز کرد و برای خودش دوست پسری گرفت. هنرمند افریقایی امریکایی خوش قیافه و خوش آتیه‌ای. بعدها او را در نقشی فرعی در دشوار مردن دو دید. اما روزی سر و کله یک افسر اداری مهاجرت با نشانی روی سینه‌اش در بار پیدا شد. معلوم بود ساچی خیلی اسم در کرده است. افسر مربوطه گذرنامه‌اش را خواست و به علت کار غیرقانونی در جا بازداشتش کرد. چند روز بعد خود را در یک جنبوجت عازم ناریتا دید، با بلیتی که ناچار شده بود پولش را از پسنداز خودش بپردازد. به این ترتیب زندگی ساچی در امریکا تمام شد. ساچی به توکیو که برگشت به امکاناتی که زندگی به رویش گشوده بود فکر کرد، اما پیانو زدن تنها راهی بود که می‌توانست از طریق آن زندگی کند. چون نمی توانست از روی نوت نوازندگی کند، فرصتهایش محدود بود، اما جاهایی هم بود که قدر استعدادش را در نوازندگی از راه گوش بدانند. سرسرای هتل‌ها، کلوب‌های شبانه و بارهایی که پیانو داشتند. می توانست هر سبکی را که محیط می طلبید یا انواع مشتری‌ها می خواستند یا طبق تقاضای آنها بنوازد. شاید در اصل یک هربای موسیقی بود، اما هرگز در کسب درآمد مشکل نداشت. در سن 24 سالگی ازدواج کرد و 2 سال بعد پسری زایید. شوهرش گیتار جاز می نواخت و 1 سال از ساچی کوچکتر بود. درآمدش عملاً هیچ بود. مبتلا به مواد مخدر بود و دوروبر زنها می پلکید. بیشتر وقتها بیرون بود و به خانه که می آمد خشونت می کرد. همه مخالف این ازدواج بودند و پس از آن همه اصرار می کردند که ساچی از او طلاق بگیرد. شوهر ساچی با اینکه موجودی ژولیده بود، استعداد اصیلی داشت و در دنیای جاز او را ستاره‌ای خوش آتیه می دانستند. شاید همین چیزی بود که ساچی را در وهله اول به او جذب کرد. اما زندگی زناشویشان 5 سال بیشتر دوام نیاورد. در اتاق زنی دیگر دچار سکته قلبی شد و وقتی او را لخت و برهنه به بیمارستان رساندند، همانجا مرد. شاید زیادی مواد مصرف کرده بود. ساچی کمی پس از مرگ شوهر یک بار پیانوی کوچک در محله شیک روپونگی دایر کرد. قدری پس انداز داشت و پنهانی شوهرش را بیمه عمر کرده بود که پولش را گرفت. مبلغی هم از بانک وام گرفت. یکی از مشتریان دائمی باری که ساچی در آن پیانو میزد کله گنده بود و کمک موثری به او کرد. ساچی پیانوی عالی آنجا گذاشت و پیشخوانی درست کرد که ادامه ساز بود. برای اداره آنجا دستمزد گزافی به مدیر بار قابلی پرداخت که از بار دیگری آورد. هر شب پیانو زد و تقاضای مشتری ها را قبول کرد و هنگام خواندن همراهیشان کرد. برای انعام تنگی بلوری روی پیانو گذاشت. نوازنده هایی که در کلوب های مجاور می نواختند گهگاه به آنجا می آمدند تا به عجله یکی دو آهنگ بنوازند. طولی نکشید که بار مشتری‌های دائمی خود را پیدا کرد و کسب و کار بیشتر از آنچه ساچی امید داشت رونق گرفت. سر موقع توانست همه وام‌هایش را بپردازد. او که از زندگی زناشویی سرخورده بود، دیگر ازدواج نکرد، اما گهگاهی دوست‌های خود را داشت. بیشترشان زن داشتند و همین کار را برایش آسان‌تر می‌کرد. با گذشت زمان پسرش بزرگ شد، موج نورد شد و اعلام کرد می‌خواهد برود به هنلی در کاوآی. به این ترتیب زندگی کوتاه پسرش وقتی منتظر موج بزرگی بود که پیش بیاید بر اثر حمله کوسه‌ای که در تعقیب لاک پشت‌ها وارد خور شده بود به پایان رسید. وقتی پسرش مرد ساچی بیش از پیش به کار تن داد. سال اول تقریباً بی‌وقفه هی نواخت و نواخت و نواخت. و پاییز که داشت به آخر می رسید 3 هفته مرخصی به خودش داد. بلیت درجه 2 در یونایتد ایرلاینز خرید و به کاوای رفت. وقتی رفته بود پیانو نواز دیگری جایش را گرفت. ساچی گاهی در هنلی هم پیانو می زد. رستورانی پیانوی کوچکی داشت که در روزهای هفته پیانو نواز دیلاق 50 و چند ساله ای آن را می نواخت. بیشتر آهنگهای بیبو خاصیتی مثل بالی هالی و هوایی آبی را می زد. پیانو زدنش هیچ چیز خاصی نداشت، اما شخصیت گرمش در نواختنش هم جلوه گر می شد. ساچی با او طرح دوستی ریخت و گهگاه به جای او پشت پیانو می نشست. این کار را برای تفریح می کرد، بنابراین رستوران به او مزدی نمی پرداخت، اما صاحب رستوران به او شراب و بشقابی ماکارونی می داد. دست گذاشتن روی کلیدهای پیانو احساس خوبی به او می داد، مایه شادیش می شد. موضوع سر استعداد یا به درد خوردن فعالیتش نبود. ساچی تصور می کرد پسرش هم لابد همانها را داشت وقتی سوار موجها می شد. اما اگر بیشیل پیله بگوییم، هرگز پسرش را آنطور که باید و شاید دوست نداشت. البته که دوستش داشت، او مهمترین کسی بود که در این دنیا داشت، اما در مقام انسانی منفرد در دوست داشتنش مشکل داشت و تشخیص این موضوع سالها برایش طول کشید. اگر با او رابطه نسبی نداشت، شاید به حال خود رهایش میکرد. پسرش موجودی خودمحور بود و هرگز در کاری پیگیر نبود و آن را به ثمر نمیرساند. هرگز نمیتوانست جدن با او درباره چیزی حرف بزند. پسرش فوری عذر و بهانه‌ای میتراشید و از چنین صحبت‌هایی تفره میرفت. کمتر تن به درس و مشق میداد و این یعنی نمره‌هایش افتضاح بود. تنها چیزی که در آن سعی و کوشش کرد موج‌نوردی بود و نمیشد گفت تا کی به آن کار میچسبد. با صورت خوشگلی که داشت هرگز از بابت دوست دختر کسر نمی‌آورد، اما بعد از تفریح و گردش مثل یک اسباب بازی کهنه دورش می‌انداخت. ساچی با خود گفت شاید من لوسش کرده باشم، شاید من خیلی پول تو جیبی بهش داده باشم، شاید لازم بود قدری بهش سخت بگیرم، اما فکر مشخصی نداشت که چه باید میکرد تا قدری به او سخت بگیرد. بیش از حد درگیر کار بود و از پسرها هیچ چیز نمیدانست، نه از لحاظ روحی و نه جسمی. شبی ساچی در رستوران سرگرم نواختن بود که 2 موج‌نورد جوان برای شام آمدند. 6مین روزی بود که به هنلی آمده بودند. سراپا برونزه و انگار حالا خیلی قوی تر از پیش شده بودند. جوان چارشانه با صدای بلند گفت وای شما پیانو میزنی؟ قد بلنده اضافه کرد خوب هم میزنید، یک حرفه راست راستی. آهنگ های گروه راک ژاپنی را میدانید؟ نه من اهل پاپ ژاپنیم. ممنون، ولی یک لحظه صبر کنید، خیال میکردم شماها مفلسید، میتوانید همچو جایی شام بخورید؟ قد بلنده گفت حتما، من کارت مخصوص شام دارم. آره برای موارد اضطراری. آه دلواپس نیستم، با این حال پدرم حق داشت، یک بار ازش استفاده کن آن وقت عادت میکنی. ساچی گفت درست، پس حالا میتوانید سهل بگیرید. جوان چارشانه گفت خیال میکنیم باید به شام دعوتتان کنیم برای تشکر از شما، شما خیلی به همان کمک کردید، پس فردا برمیگردیم وطن. قد بلنده گفت آره همین حالا با شام چطورید؟ شراب هم سفارش می دهیم، مهمان ما. ساچی لیوان شرابش را بلند کرد و گفت تازه شام خوردم، همینجا هم خوردم، اما تشکرتان را می پذیرم، از احساساتتان ممنونم. درست در همین وقت مرد سفید پوست گندهی به میزشان نزدیک شد و لیوان ویسکی در دست کنار میزشان ایستاد. حدوداً 40 ساله بود و موهایش را کوتاه کرده بود. بازوهایش مثل تیرهای نازک تلفن بود و روی یکیشان بالای حروف USMC اژدهای گنده‌ای خالکوبی شده بود. سالها از خالکوبی گذشته بود چون کم رنگ شده بود. مرد گفت آی خانوم، از پیانو زدنت خیلی خوشم میاد. ساچی سر به طرفش بلند کرد و گفت ممنونم. ژاپنی هستی؟ مطمئن باشید. زمانی در ژاپن بودم، سالها پیش. 2 سال تو آیواکونی بودم، سالها پیش. خب میخوایی بدانی؟ من هم زمانی 2 سال تو شیکاگو بودم. این به آن در. مرد لحظه‌ای به فکر فرو رفت و انگار به این نتیجه رسید که شوخی میکند و لبخند زد. چیزی برایم بزن، یک چیز شاد. آهنگ ماورای دریای بابیدارین را بلدی؟ میخوام باش بخوانم. ساچی گفت من اینجا کار نمی کنم، می دانی؟ حالا هم دارم با این دوتا جوان حرف می زنم. آن آقای لاغر را با موهای کم پشت می بینی که پای پیانو نشسته بود؟ او پیانو نواز اینجاست. شاید بهتر از تقاضاتان را به او بگویید و یادتان نرود که انعامش را بدهید. مرد سری بالا انداخت. آن مردی که حرف مفت چیزی جز زرزر بلد نیست. میخوام پیانوی تو را بشنوم. یک چیز تر و تمیز. 10 چوخ برات کنار گذاشتم. 500 تا هم بدهیم هیچی نمیزنم. مرد گفت پس اینجوریست. آره؟ ساچی گفت آره اینجوریست. پس یک چیزی به هم بگو. میشه؟ چرا شما ژاپنی ها نمیخواید برای حفظ مملکت خودتان بجنگید؟ چرا ما باید دممان را بگذاریم روی کولمان و این همه راه را تا آیوا کنی بیاییم تا امنیت شماها را حفظ کنیم؟ خب برای همین گمان میکنی باید خفقان بگیرم و پیانو بزنم؟ مرد گفت گرفتی؟ بعد به آن طرف میز به دوتا جوان نگاه کرد. این دوتا را باش، دوتا موج سوار خلوچل ژاپنی. این همه راه آمدید هوایی که چی؟ ما تو عراق. ساچی پرید وسط حرفش. بگذار من هم چیزی ازت بپرسم، چیزی که از وقتی سر و کلت پیدا شد از خودم میپرسیدم. حتما بپرس ببینم. ساچی سرچرخاند و یک راست توی چشم مرد زل زد. گفت تمام مدت از خودم میپرسیدم چطور یکی میتواند مثل تو باشد. کجا اینجوری به دنیا آمدی یا بلای هولناکی سرت آمده که اینجوری شدی؟ فکر میکنی کدامش باشد؟ و بعد لیوان ویسکی‌اش را کوبید روی میز. ببین خانم جان. صاحب رستوران شنید که مرد صدایش را بلند کرده و به عجله آمد طرفشان. مرد ریز نقشی بود اما بازوی ملوان پیشین نیروی دریایی را گرفت و دورش کرد. پیدا بود با هم دوستند و ملوان سابق مقاومتی نکرد جز اینکه یکی دو بار خشمگین برگشت و نگاه تندی کرد. صاحب رستوران چند دقیقه بعد برگشت و از ساچی عذرخواهی کرد. معمولا آدم بدی نیست اما مشروب حالش را عوض می کند. نگران نشوید، من رو به راهش می کنم. حالا اجازه بدهید شما را به چیزی مهمان کنم. همه موضوع را فراموش کنید. ساچی گفت اشکالی ندارد، من به اینجور رفتارها عادت دارم. جوان چارشانه از ساچی پرسید این بابا چی می گفت؟ بعد بلنده گفت آره من یک کلمه اش را هم نفهمیدم. ساچی گفت من هم، مهم نیست. تو هنلی به شما خوش گذشت؟ گمانم با موج سواری پدر خودتان را درآوردید. جوان چارشانه گفت محشر بود. قد بلنده گفت حرف نداشت، زندگی من عوض شد، جدی. ساچی گفت آلیست، تا وقتی می توانید از زندگیتان لذت ببرید. صورت حساب را زود بهتان می دهند. قد بلنده گفت عیب ندارد، کارت اعتباری خودم را دارم. ساچی سری تکان داد و گفت راهش هم همین است، قشنگ و آسان. بعد جوان چارشانه گفت میخواستم اگر موافقی چیزی ازتان بپرسم. چی باشد؟ میخواستم بپرسم تا به حال موج‌نورد یک پای ژاپنی را دیده اید؟ ساچی چشمایش را تنگ کرد و یک راست به او زل زد. موج‌نورد یک پای ژاپنی؟ نه، ندیدم. ما دوبار دیدیمش، تو ساحل بود و خیره نگاهمان میکرد. یک تخته موج‌نوردی دیک بروئر قرمز داشت و پایش از اینجا نبود. با انگشت چند سانت بالاتر از زانو خطی کشید. انگار قطع شده بود. از آب که در آمدیم دیگر آنجا نبود. غیبش زده بود. دلمان میخواست باش حرف بزنیم. بنابراین دنبالش گشتیم. اما هیچ جا نبود. حدس میزنم همسن و سال ما بود. ساچی پرسید کدام پا نبود؟ پای چپ یا راست؟ جوان چارشانه لحظه ای فکر کرد و گفت کاملا مطمئنم که پای راستش بود. درست است؟ قد بلنده گفت آره آره حتما پای راست. ساچی گفت و با جرعه شراب گلوی تازه کرد. ضربان تند و تیز قلب خود را می شنید. یقین دارید ژاپنی بوده؟ نه ژاپنی، امریکایی؟ قد بلنده گفت شک نکنید، فرقشان را می شود فوری گفت. نه یارو موج‌نورد ژاپنی بود مثل ما. ساچی لب زیرین خود را سخت به دندان گزید و مدتی با آن دو زل زد. بعد با صدای خشکی گفت خیلی عجیب است. اینجا شهر کوچکی است. اگر هم دلت بخواهد نمیتوانی همچو کسی را نبینی. یک موج‌نورد یک پای ژاپنی. پسر چارشانه گفت آره میدانم عجیب است. آدمی مثل این مثل انگشت شست درب و داغان پیداست. ولی آنجا بود، مطمئنم. هر دو او را دیدیم. قد بلنده به ساچی نگاهی انداخت و گفت شما همیشه آنجا تو ساحل می نشینید، درست است؟ او کمی دورتر از جایی که شما همیشه می نشینید با یک پا ایستاده بود و یک راست نگاهمان می کرد. انگار به تنه درختی تکیه داده باشد. آن طرف میزهای پیکنیک زیر دستهی درخت ایستاده بود. ساچی ساکت و صامت جرعه‌ای شراب نوشید. جوان چهارشانه ادامه داد: تعجب میکنم با یک پا چطور روی تخته موج‌نوردیش میایستد. با دوتا پا هم کار مشکلی است. از آن پس ساچی هر روز صبح تا غروب تمام طول ساحل هنلی را از پاشنه در میکرد، اما هرگز هیچ نشانی از موج‌نورد یک پا ندید. از موج‌نوردهای محلی پرسید: یک موج‌نورد یک پای ژاپنی را ندیدید؟ اما همهشان نگاه‌های غریبی به او می‌کردند و سر بالا می‌انداختند. موج‌نورد یک پای ژاپنی؟ هرگز چنین چیزی ندیدم. اگر دیده بودم حتما یادم می‌ماند. حتما تو چشم می‌زد. اما چطور کسی می‌تواند با یک پا موج‌نوردی کند؟ ساچی شبی که می‌خواست فردایش به ژاپن برگردد، چمدان‌هایش را بست و رفت تو رخت خواب. صدای مارمولک‌های گرمسیری با همهمه امواج مخلوط می‌شد. پیش از آن که بفهمد بالشش خیز شد. داشت گریه می کرد. از خود پرسید: چرا نمی توانم ببینمش؟ چرا به چشم آن دو موج نورد که هیچ ربطی به او نداشتند آشکار شده و به چشم او نیامده بود؟ خیلی بی انصافی بود. صحنه جسد پسرش در سردخانه در نظرش مجسم شد. اگر ممکن بود شانه‌اش را تکان می داد تا بیدار شود و سرش داد می کشید: بگو ببینم چرا؟ چطور توانستی این کار را بکنی؟ زمان درازی صورت خود را در بالش خیز فرو برد و حقهایش را خفه کرد. از خود پرسید: لیاقت ندارم ببینمش؟ اما نتوانست به سوال خودش جواب دهد. تنها چیزی که یقین داشت این بود که هر کاری بکند ناچار است این جزیره را بپذیرد. بنا به گفته آن افسر پلیس ژاپنی آمریکایی که با ملایمت به او القا می کرد، ناچار بود بپذیرد این جزیره همین است که هست. بله، همین است که هست. انصاف باشد یا نباشد، لیاقت داشته باشد یا نداشته باشد، مهم نیست. ساچی صبح روز بعد مثل زن میانسال تندرستی از خواب بیدار شد. چمدانش را در صندلی عقب اتومبیل دوج گذاشت و از خور هنلی رفت. 8 ماه از برگشتنش به ژاپن می‌گذشت که در توکیو به جوان چهارشانه برخورد. او که از باران پناه گرفته بود، در استارباکس نزدیک ایستگاه متروی روپونگی داشت فنجانی قهوه می نوشید. جوان پشت میزی نزدیک او نشسته بود. لباس شیک و پیکی پوشیده بود. پیرهن اتوزده رالف لورن و شلوار نخی نو و کنارش دختری ریز نقش و خوشگل نشسته بود. جوان که به میز ساچی نزدیک می شد و لبخند گشادهی به لب داشت، با صدای بلند گفت: چه حسن تصادفی! ساچی پرسید: حال روزت چطور است؟ ببین چقدر موهاش را کوتاه کرده. خب دارم از دانشکده فارغ التحصیل می شوم. باورم نمی شود. تو؟ جوان گفت: لااقل این اختیار را داشتم. و در صندلی آن طرف میز جا گرفت. موج سواری را ول کردی؟ آخر هفته ها گاهی می کنم، اما دیگر زیاد نه. حالا فصل مزد گرفتن است. دیلاقه چطوره؟ آه، او زندگی را سهل می گیرد. کار کردن برایش دغدغه نیست. باباش یک مغازه بزرگ شیرینی فروشی تو آکاساکا دارد و می گوید اگر کارش را دنبال کند برایش BMW می خرد. خیلی خرشانس است. ساچی نگاهی به بیرون انداخت. رگبار گذرای تابستانی خیابانها را سیاه کرده بود. ترافیک بند آمده بود و راننده تاکسی بی‌حوصله‌ای هی بوق می زد. ساچی پرسید: این دوست دختر توست؟ گفت: گمانم، دارم خامش میکنم. و سرش را خاراند. ملاحت دارد، از سرت هم زیادی است. شاید چیزی را که میخوایی بهت ندهد. چشمهای جوان به طرف سقف رفت. وای، میبینم باز هرچی توی دلتان هست به زبان میارید. اما حق با شماست. راهنمای مفیدی برایم دارید؟ منظورم این است که چیزی که میخواهم اتفاق بیفتد. فقط 3 راه هست که بشود با دختری کنار آمد. 1. دهنت را ببند و هر چه گفت گوش بده. 2. بهش بگو از لباسش خوشت آمده. و 3. به غذای خیلی خوبی مهمانش کن. آسان است نه؟ اگر هر 3 کار را کردی و نتیجه نگرفتی بهتر است ولش کنی. خب، به نظر می رسد ساده و عملی. اشکالی ندارد که تو دفتر یاد داشتم بنویسم؟ البته که نه. اما منظورت این است که نمی توانی همینقدر را حفظ کنی؟ نه، من مثل جوجم، سه قدم که بردارم ذهنم خالی می شود، پس همه چی را می نویسم. شنیدم آینشتاین هم به این کار عادت داشت. آه بله، آینشتاین. جوان گفت مهم نیست که فراموش کارم، در عمل چیزهایی را که دوست ندارم فراموش میکنم. پس هر جور دوست داری بکن. جوان دفتر یادداشتش را درآورد و حرفش را نوشت. همیشه مرا راهنمایی کردید، ممنونم. امیدوارم مؤثر باشد. جوان گفت با تمام قوا سعی میکنم، و بلند شد که سر میزش برگردد. اما لحظه ای فکر کرد و دست دراز کرد و گفت شما هم همینطور، تمام سعیتان را بکنید. ساچی دستش را فشرد، گفت خوشحالم کوسه شما را تو خور هنلی نخورد. منظورتان این است که آنجا کوسه هست؟ جدی؟ جدی. ساچی هر شب پشت صفحه کلید می نشیند، انگشتهایش را بی اختیار جا به جا می کند و به هیچ چیز فکر نمی کند. فقط صدای پیانو در ذهنش تنین می اندازد. از یک گوش وارد می شود و از گوش دیگر بیرون می رود. وقتی پیانو نمی زند به فکر سه هفته ایست که آخر پاییز در هنلی می گذراند. به صدای موجهایی که پیش می آیند و آه درختان فکر می کند و به ابرهایی که باد به سامان می آورد. آلباتروس هایی که در آسمان می چرخند و بالهای بزرگشان را پهن می کنند و به چیزهایی می اندیشد که مطمئنن آنجا در انتظار اوست. اینها تنها چیزهایی است که حالا بهشان فکر می‌کند. خوره هنلی.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.